سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی سید عالم ارواح العالمین له الفدا این مصیبت عظما رو صلواتی مرحمت کنید. تو مسئله اولا ضد عام، تو اون نظر اول که قائل شدن به دلالت مطابقی، بعضی از دوستان فرمودن این عینیت برای ما حل نیست، که چجور سر از عینیت در میاره. گفتم تقدیم محضر کنم. ببینید انشاءالله تعالی خواهیم رسید تو بحث نه، اگر خواستید ببینید صفحه 64 کتاب، اونجا مشهور آقایان قدما اینا نهی رو تعریف میکنن به طلب و ترک، که البته آیت الله از ماهی سبحانی دام از ذله العالی قبول نمی کنن این رو. طلب و تر پس نه بنابر طلب و تر که تعریف مشهور ایشون از خودشون اونجا می فرمان، از یک طرف، از طرف دیگه اگر ما گفتیم امر بشه مقتضی نهی از ضدشه، ضد آن، ضد آن رو چی تعریف کردیم؟ گفتیم ترک مأمورم به. درست آقا؟ نه یعنی طلب و ترک، ضد آن هم یعنی ترک مأمورم به. حالا اینجا رو ملاحظه بفرمایید، نهی از ضد آن میشه طلب و ترک، ترک مأمور به. نه یعنی طلب و ترک، ضد عام هم یعنی ترک مأمورم به. پس نهی از ضد عام یعنی طلب ترک، ترک مأمور به. و این سر از چی در میاره؟ مساوی میشه با طلب مأمور به. طلب مأمورم به یعنی چی؟ یعنی امر. این استش که قائل قول اول فرمود امر همان، خدمت شما عرض شود که نهی از ضد عامه، امر به شی عینیت داره با نهی از ضد عام. این بیان این قول است که تقدیم محضر شد. منتها اشکالی که کردیم یکیش این بود که طلب و ترک از کجا، طلب و ترک از کجا دقت کردید، و اشکالای دیگه‌ای که گذشت. خب بحث در ضد خاص بود، ایشان دام از ذله العالی بنابر مسلک تلازم، مسلک مقدمیت رو که عرض نکردیم از دوستان خواهش کردیم ببینیم. مسلک تلازم سه تا مقدمه داشت. مقدمه اولش این بودش که بنابر پذیرش ضد عام اگر ما امر به ازاله بشیم، امر به ازاله اقتضای چی رو داره؟ نهی ترک ازاله. دومی مقدمه این بود که فعل وجودی یعنی ضد خاص این ملازمه دارد با ضد عام. فعل وجودی از باب نمونه مثال مثل صلات این ملازمه داره با ترک ازاله،
کسی که نماز میخونه دیگه نمیتونه ازاله کنه و ترک ازاله بکنه.
سه، فرمودن متلازمان تساوی در حکم دارن. اگر ترک ازاله طبق مقدمه یک شد منهیون ان، طبق مقدمه سه صلات هم میشه منهیون ان.
صلات چی بود؟ ضد خاص.
پس امر به ازاله نتیجه داد اقتضایش را نهی از ضد خاص ثبت المطلوب.
این بیان مسلک تلازم.
ایشان دامذله العالی فرمودن یک رو نمیپذیریم،
اشکال مبنوی داریم، ما اصلا این رو قبول نکردیم. گفتیم بیانشون چیه در نپذیرفتن اولی؟
خلاصش این بود، خلاصه آخر، حالا از اشکالات هر کدوم صرف نظر کنیم، خلاصش این بود که ایشان فرمودن منظور از نهی که اینجا میگیم نهی مولوی شرعیه، نهی مولوی شرعی، نه نهی عقلی طبعی، اون که بحثی درش نیست، نهی مولوی شرعیه. خب مکلف یا اتیان به امر میکنن، قصد اتیان امر داره در این صورت، این جعل نهی میشود چه ما؟ میشود بیفایده، لغو، چون احتیاجی به آن نیست، غیر محتاج نیست. یا مکلف قصد اتیان امر را ندارد، خب در این صورت جعل نه این انگیزه باعثیت پدید نمی آورد برای مکلف امتثال امر را، باعثیتی نداره، انگیزه ای پدید نمیاره.
شارم که حکیمه، کسی که حکیمه کار بی خود بیهوده لغو انجام نمیده. این نتیجه شد،
این بیانی که داشتم بیان مطابق با مبسوطه،
مبسوط جلد 2 صفحه 24. دومی رو اشکال نمی کنن، می پذیرن که حرف دوم درسته، ضد وجودی ملازمه داره با ضد عام، قرار شد دوستان رو این تأمل کنن. سومی رو فرمودن کجا تلازمه؟
بین متلازمان کجا تساویه در حکمه؟
نه. چه دلیلی داریم بر تساویه
در حکم بین متلازمان؟ میتونه یکی واجب باشه اون یکی مستحب، میتونه یکی حرام باشه اون یکی مکروه، بلکه پاشونو بالاتر بردن فرمودن میتونه یکیش واجب باشه، دارای حکم باشه، دارای حکم باشه، ولی اون یکی اصلا حکمی نداشته باشه. اما استدبار جدی و مثال زدم،
استدبار جدی، بله یه چیزی باید اینجا بگیم، بله
این جدیده، ساعت قبل نگذارم، بله
یه چیزی رو قبول داری،
متلازمان امکان ندارن دو حکم متضاد داشته باشن،
این امکان نداره،
امکان نداره یکیش حرام باشه یکیش واجب باشه، این امکان نداره.
نه چه؟ تو ما نحن فی، تو مثال خودمون، امکان نداره که ترک ازاله
حرام باشه صلات واجب باشه، این امکان نداره.
ولی هیچ اشکال نداره که ترک ازاله حرام باشه ولی صلات چی آقا؟ صلات حرام نباشد، تساویه در حکم نه. ولی یه چیزی رو قبول داریم،
امکان نداره ترک ازاله حرام باشه صلات واجب باشه.
کسی میتونه بگه چرا این امکان نداره؟
چرا؟ چراش تو کتاب نیومده؟
چرا این امکان نداره؟ که مثلا تو مثال ما ترک ازاله قبول کنیم مقدمه یک رو بگیم ازاله عمش شده، پس نهی از ضد عامش یعنی ترک ازاله حرام است، چون نه میخونیم انشالله تعالی دلالت بر حرمت داره. ترک ازاله حرام نمیشه، ترک ازاله حرام باشه صلات واجب باشه، این امکان نداره. کسی میتونه بگه چرا؟ آفرین، این تکلیف به مالا یتاقه، تکلیف به مالا یتاقه، تکلیف به غیر ممکنه. تو یه زمان ترک ازاله حرام باشه، ترک ازاله حرام باشه، فقط اینه تصور میخواد آقا، اصلا تصدیقش ها همین، فقط آدم باید تصورش رو قوی کنه. ترک ازاله حرام باشد، یعنی ازاله رو ترک نکن، باید بیاری تو همون زمان صلات هم واجب باشد. خب چجوری این بدبخت مکلف انجام بده؟ آخر ازاله رو انجام بده یا آخر صلات رو انجام بده؟ اینا چیزای مشکلی نیست، فقط آدم کافیه دل بده. دل ترک ازاله حرام یعنی نباید ترکش کنی، باید ازاله رو بیاری همون موقع مولا بگه تو صلات هم خواستم. خب امکان نداریم، بدبخت بیچاره خارج از قدرتشه، تو یه زمان یا میتونه ازاله انجام بده یا میتونه صلات انجام بده دیگه، امکانش نیست. بعضی ها مثل مرحوم مظفر بالاتر بردن، گفتن این تکلیف به مالا یتاق اینجا نتیجه میدهد تکلیف مالا یتاق رو، تکلیف محال رو، چون باید بگیم الله تعالی و تبارکی هست که اومده جعل کرده هم وجوب ازاله رو هم وجوب صلات رو، و محاله که شارع حکیم یه همچین کاری تو مقام جعل انجام بده. پس نه تنها این تکلیف به محاله، بلکه تکلیف محاله. تکلیف به محال ناظر به مکلفه، او قدرت نداره این دوتا رو انجام بده. تکلیف محال ناظر به جائله، شارعه، او یه چنین کاری رو نمی کنه چون مخالفه با حکمتشه. تو یه زمان هم بگه اینو انجام بده واجبه، اینو انجام بدی صلات، هم بگه تو همین زمان واجبه تو ازاله نجس بکنی، فکر یه همچین کاری رو نمی کنه. او حکیم، ولی بعضی از آقایون دیگه این دومی رو نگفتن، مثل خود ایشان در مبسوطشون بحث از تکلیف به مالا یتاق کردن. بر صورت هر کدوم باشد این نتیجه رو میده که متلازمان نمیشه دوتا حکم مقابل هم داشته باشن، یکیش حرام یکیش چی آقا؟ واجب. ببینید عبارتو چشم بخونم خدمت شما. یلاحظ علیه، اولا به من المقدمت الاولا، چرا؟ لما عرفت من ان الامر بالشیء، عرفت همین صفحه قبل، ان الامر بالشیء لا یقتضی ان نهی المولویه شرعیه ان ضده العامه. انقدر این شرعی مولوی رو میگم تو ملکه بشه، وگرنه بحثن نهی طبعی عقلی نیست، بستر این که بگیم مولا اینجا یه جعل دومی هم داره. یقتضی ان نهی المولوی شرعیه ان ضده العام و ان مثل هذا النهی المولویه، دیگه اینجا خودشون تصریح کردن، مثل این نهی مولوی امر لغو لا یحتاج الیه، بهش احتیاجی نیست. ببینید عبارت مبسوط کامل تر بود، من عبارت مبسوط رو تقدیم محضر کردم، یا مثلا همون وجوب مقدمه دائر میشه بین عدم باعثیت عدم احتیاج، اینجا فقط عدم احتیاج رو فرمودن، ولی تو مقصود عدم باعثیت هم فرمودن و اون کاملتره، منم بحث کاملتر رو تقدیم محضر کرد. ثانیاً به منع المقدمت ثالثه، منع مقدمه ثالث قبول نداریم، اینکه متلازمان متساویان در حکم شرعی باشن. ای یعنی چی منع مقدمه ثالثه؟ ای لا یجب ان یکون احد المتلازمین محکوما به حکم المتلازم الاخر. کی گفته؟ فلو کان ترک الازالت حرامن لا یجب ان یکون ملازمه ملازمش که عبارت باشد از صلات اینم حرام باشد. نه، اگر اون حرامه اینم حرام. این حراما رو از کجا به دست آوردیم؟ گفتیم از این که اگر نهی بهش خورد، نهی مدلولش حالا چه به مدلول لفظی چه به مدلول عقلی حرمته، حرمت. اگر اثبات کردیم ترک ازال منهیون انه صلات هم منهیون ان، منهیون ان میشود حرام، ازش حرام به دست بیاد. مدلول نه حرام ایشان انشالله تعالی خواهد فرمود. فلوکان ترک الازالت حرامن لا یجب ان یکون ملازمه. منظورتون از ملازم چیه؟ اعنی از صلات حرامن. بل این بل همونیست که پاشونو بردن بالاتر. بل تو اینجا فرمودن لازم نیست حرام باشه، بلکه میتونه مثلا اون مکروه باشه. بل یمکن ان لا یکون محکوما به حکم، مثلا امکان داره محکوم به هیچ حکمی نباشه. بل یمکن ان لا یکون محکوما به حکم، ملازم محکوم به حکمی نباشد ابدا، هیچ حکمی. فی هذا الظرف، در کدوم ظرف؟ در ظرف حرام بودن ملازم، حرام بودن ملازم. مثلا تو بحث ما حرام بودن ترک ازاله، حرام بودن ترک ازاله، این اصلا ممکنه حکمی نداشته باشه. مثلا خوب گوش کنید، عبارت رو بخونم برمیگرد. و هادا برای این یه مثال میشه بزنید برای این یمکن که با بل بردید بالاتر. و هادا استقبال کعبته، استقبال کعبه واسه صلات وجوب بهش خورده. که استقبال کعبته که الملازم لاستدبار الجد، ملازم از استقبال کعبه با استدبار جد، که البته عرض کردم در بعضی از مناطق اینجوریه. دوستانی که زبده دارن میتونن جلد دو صفحه 56 مطالبش رو ببینن. این جد هم در لسان فقها به کار رفته، هم در لسان اهل نجوم به کار رفته، هم در لسان روایات در وسائل روایات باب قبله رو ملاحظه بفرمایید به کار رفته. میخونید همین توی زبده اگر کسی مواصل قبله رو درس بده خواهید. که استقبال الکعبت، استقبالی که الملازم لاستدبار الجد، فوجوب الاستقباله، اگر الله تعالی و تبارک به استقبال وجوب زده، لا یلازم وجوب استدبار الجد، ملازمت نداره با وجوب استدبار جد، ملازمت ندارد با وجوب استدبار جد. اینا ما هم تلازمی نداره. نعم این بل است. بس یه چیزی رو باید بدونیم، یجب ان لا یکون الملازم تو بحث ما صلات محکومن به حکمن که یزاد دو حکم الملازم، اولی ملازم دومی ملازم. نعم یجب ان لا یکون الملازم تو بحث ما صلات محکومن به حکمن که اون حکم یزاد دو حکم الملازم، که تو مثال ما ملازم ترک ازاله باشد. نه ولی اینا دوتا حکم، یکیش حرام یکیش واجب، این امکان نداره. دلیلش اینجا نیومده بود ولی تقدیم محضر کردیم. که ان یکون الاستقبال واجبن، که ان یکون الاستقبال واجبن و استدبار الجدی حرامن. چجوری آخه؟ از یه طرف بگه آقا واجبه استقبال به قبله، از یه طرف بگه حرامه استدبار جدی، واسه این چی کار کنه بدبخت؟ مثل اینکه به من بگید واجب است هنگام تدریس روتون رو به سمت طلبا بکنید و حرام است که پشتو بکنی به تخته. خب من میمونم چی کار باید بکنم؟ خب کردی؟ این تکلیف به مالای اتاقه، تکلیف به غیر ممکنه دیگه. برصورت اگر لازم خارجی رو به شما ایستادن پشت به تخته است، دیگه یا من رو به شما یا پشت به تختم، دیگه نمیشه که هیچ کدوم نباشد که اکردین. این مثل این میشه بگه آقا ازاله حرام، صلات واجب، ترک ازاله حرام، صلات واجبه، این تکلیف غیر ممکن. کان یکون الاستقبال واجبا و استدبار الجدی حراما. و فی المقام، تو مثال ما، فی المقام یعنی در بحث ما، در مثال ما اینجوری بگیم، بگیم ترک ازاله محرمن و صلات واجبتن. خب چیکار بکنه اگر ترک ازاله حرامه؟ یعنی ازاله انجام بده، تو همون وقت بگه صلات هم واجبه. بدبخت چیکار کنه؟ کدومشو انجام بده؟ بعضی ها گفتیم بردن بالاتر، گفتن الله همچنین کاری جلی رو انجام نمیده، پس این اصلا تکلیف محاله. خب خدمت شما عرض شود که حالا قبل از اینکه من وارد این متن بشم نکاتی رو عرض کنم، شما نکاتی راجع به این متن به ذهنتون میرسه یا یعنی نمیرسه؟
گفتن که ممکنه که اصلا محکوم به حکمی نباشه، مثالی اونها که
آفرین، باریک الله، فلزا من چند بار تکرار کردم، باریک ببینید چی چون ادعا فرمودن. فرمودن یمکن ان لا یکون محکوما به حکم ابدا. من واقعا این رو ادعامه که طلبه‌ای که مباحثه من نشسته اینا رو دیگه باید یاد بگیره، وگرنه از من بهتر چه مغنی چه الموجز چه درسای دیگه گفتند و خواهند. ولی اینا رو تو مباحثه من به اینا حساس بودم، طلبه باید اینا رو یاد بگیره. ببینید ایشون چی فرمود. فرمود یمکن ان لا یکون محکوما به حکم. خب باید یه مثالی بزنن که بفرمان اون مقابل محکوم به حکمی نیست. بعد ببینید چی فرمودن. فرمودن و هازا کاستقبال الکعبته الملازم لاستدبار الجد فوجوب الاستقبال لا یلازم وجوب استدبار. وجوب اون ملازم با وجوب، این که قبل از بله، که قبل از بل این بود که این دوتا حکمشون با هم دیگه تساوی لازم نیست، شما باید یه جوری اینجوری میفرمودید فوجوب الاستلزام، وجوب الاستقبال، هیچ حکمی برای خدمت شما استدبار جد نمی آورد. وگرنه اینجوری که فرمودید لا یلازم، اون که قبل بل شد نه بعد بل شد. آفرین، احسن باید اینا رو باید دقیق بشیم، قد کردی اینا باید دقیق بشه انسان. این مثال شد واسه قبل بل، مثال نشد بعد. ایشون باید میفرمود استقبال قبله، کی گفته که حتما حکم باید استقبال جدی هم داشته باشه؟ نه اینکه بفرمد وجوب اون وجوب اینو در پی ندارد، اینکه شد ما قبل. این یه نکته دیگه. چی آقا دیگه چی؟ پس عبارت خراب دیگه چی؟ احسن، اینم سوال دومه. ایشون فرمودن بل یمکن ان لا یکون محکوما به حکم ابدا. دقت کردید این عبارت تا قبل از فی هذا الظرفه، فی هذا الظرف رو بذارید کنار، بل یمکن ان لا یکون محکوما به حکم ابدا، این در المحصول هست، المحصول جلد 2 23، ولی فی هذا الظرف در اونجا نیست. این عبارت دیگه نه در ارشاد هست، نه در مبسوط در اونجا موجود نیست، نه در الوسیط در اونجا اصلا عبارت نیست. الموجز اصلی، پس محصول رو عرض کردم، ارشاد رو عرض کردم، مبسوط و وسیط هم عرض کردم، الموجز اصلی. الموجز اصلی صفحه خدمت شما عرض شود 96. ایشون اونجا اینجوری نوشتن بل یمکن ان لا یکون محکوما به حکم ابدا علی القول به جواز. الموجز اصلی علی القول به جواز، این خیلی حرف متینیه. اگر کسی این اجازه رو بده، یعنی بگه آقا بله من از کسایی هستم که قائلم میشود اشیا وقائع بدون حکم باشن، اون وقت اون میتونه این مابعد بل رو بگه علی قول به جوازه. کسی این جواز رو بده که می شود اشیا وقایع بدون حکم باشن. این در الموجز اصلی بوده. این آقایون برداشتن علل قلب جوازه ای رو حذف کردن، جاش نوشتن فی هاز از ظرفه. ما باید خود ذهن‌خوانی هم بکنیم، مشکل اینه، دقت کردید؟ فی هاز از ظرفه، لابد این تو ذهنشون بوده، خودشون که نیومدن لاقل یه حاشیه بزنن چرا ما اینو تغییر دادیم. در صورتی که علل قلب جوازه خیلی مطلب متینیه، میفهماند که ممکنه خود مؤلف اینو قبول نداشته باشه. میگه البته کسی اگر قبولش میتونه این مابعد بلم بگه. خیلی حرف مدین. ولی حالا این آقایون برداشتن کردن فی هاز از ظرف. شاید مد نظرشون این بوده که میخواستن بگن که آقا ما دو تا ظرف داریم. ظرف جعل که این کار الله تعالی و تبارکه، ظرف بحث ضد خاص. این که فرمودن یمکن ان لا یکون محکوما به حکم ابدا، این تو ظرف جعل نیستا. تو ظرف جعل، تو ظرف شارع، همه وقایع دارای حکمن. منتها تو بحث ضد خاص، فی هاذا الظرف، ظرف بحث ضد خاص، اگر ما رسیدیم ترک ازاله حرامه، دقت کردیم؟ یا اگر مثلا گفتیم استقبال قبله واجب است، تو این ظرف لزومی نداره که بگه کسی طرف مقابلش داره حکم است. منظورشون رو فیاض از ضرب باشه که مثلا اون مشکل رو حل کنه، که یک کسی نگه مگه میشه چیزی بدون حکم در این عالم. بگن ما من و این فیاض از ضرب رو آوردیم که بگیم در مقام جل همه چیز داره حکم هست، ولی تو بحث ما این تلازم نیست، ممکنه حتی بدون حکم باشه. دقت کردید؟ شاید هم این تو ذهنشون بوده. اگر چیز دیگه بوده دیگه باید خودشون بیان بگن که چی فکر کردیم. دیگه کجای عبارت محل دقته؟ فرمودن نعم یجب و ان لا یکون الملازم. من چند بار داشتم میخوندم گفتم در بحث ما صلات یزاد دو حکم الملازم، گفتم مثل بحث ما ترک ازاله. ایشون تو مثالا علظاهر جا به جا ملازم و ملازم رو آوردن. استقبال که ان یکون الاستقبال واجبا و استدبار حراما، ترک ازاله محرما، صلات واجب. اینا باید جاش عوض بشه تا با من هماهنگی داشته باشه، چون ملازم صلات است، ملازم ترک ازاله است. چون ملازم استدبار جدیه، ملازم استقبال قبله است. اینم باید علظاهر در عبارت اصلاح بشه تا عبارت با ما قبلش هماهنگ باشه. اینم برای این عبارت. از ثمرت الفقهیت للمسئله، این ثمره فقهیه برای مسئله که ایشون آورده، منظوری ثمره فقهیه، منظورشان ثمره فقهیه برای ضد خاصه. ضد خاص کمان که از مثالم این داد زده می شود. دقت کردی؟ ولی دوستان به تبع با نکته‌ای که صبح تقدیم محضرتون شد، این ثمره به تبع به ضد عام هم کشیده میشه. چون شما خیلی از اصولیا رو ببینید، مثل ناینی و غیر ناینی رضوان الله تعالی علیه ما، گفتن بحث از ضد عام ثمره عملی نداره. ثمره عملی نداره. ولی با این نکته‌ای که ساعت قبل ما عرض کردیم، این ثمره رو اگر کسی پذیرفت چاره‌ای ندارد که این ثمره رو به تبع به ضد عام هم سرایت بده. چرا؟ چون گفتیم برای ضد خاص دو مسلکه. چه مسلک تلازم، چه مسلک خدمت شما مقدمیت، هر دوتاشون توی یه مقدمه شون مبتنی هستن بر پذیرش ضد آه.
بله عرض کردیم اگر
یه روزی اومد اصولی یه بیان جدیدی آورد که اصلا هیچ ربطی به ضد عام نداشت، اون جدا. ولی فعلا اونچه که در اصول موجوده این دو مستک، این دو مستک هم هر دوتا مبتنی هن بر پذیرش ضد عام. فلذا اگر این ثمره رو پذیرفتیم در ضد خاص، به تبع این ثمره رو این ثمره ثمره می شود برای ضد عام. حالا این ثمره چیه؟ این ثمره این هستش که اگر ضد خاص ما از امور عبادی باشد، امور عبادی باشد، مثل همین مثال خودمون، مثال معروف خودمون، مثل صلات باشد، مثل اون وقت ببینید ما قائل بشیم امر به شر مثل مثال خودمون عزل نجاسه مقتضی نه از ضد خاصش می باشد. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این است که نه خورده از به صلات که امریست عبادی، از عبادات. این نتیجه این بحث میشه. به اضافه مطلبی که انشالله تعالی صفحه 70 میخونیم، لطفاً شب این صفحه رو به اون صفحه ضمیمه کنیم، به اضافه مطلبی که صفحه 70 میخونیم. صفحه 70 انشالله تعالی یه بحثی میخونیم، اونم اینه که آیا نهی در عبادات مستلزم فساد هست یا خیر. اونجا اینو بیشتر باز میکنیم انشالله، میگیم نه مدلولش حرمته، حرمت از احکام تکلیفی است. آیا حکم تکلیفی حرمت در پی داره حکم وضعی فساد را؟ حکم تکلیفی حرمت مستلزم فساد هست یا نه؟ اونجا عرض میکنیم ایشان به تبع از مشهور آقایون میفرمان در عبادات بله، اگر نه بخوره به عبادتی مستلزم فساد هست. نتیجه این دوتا چی میشه؟ نه خورده است به صلات. اینو از این بحث استفاده کردیم. اون بحثم استفاده میکنیم نهی در عبادات مستلزم فساد است، این قول رو قبول میکنیم، نتیجه این میشود که صلات اینهای مکلف باطلون فاسدون. اگر داخل وقت باید اعاده کنه، خارج وقت باید قضا کنه. چرا گفتیم اگر ضد خاص از امور عبادی باشه؟ چرا؟ به این خاطر که ضد خاص میتونه مثل اکل باشد، مثل شرب باشد، مثل گفتگو باشد، همونه که مثال میزدیم. خب دیگه تو اینا که فساد معنا نداره که، قد کردید گفتیم از امور عبادی باشد تا در امور عبادی بحث صحت و فساد مطرح باشد، تا اون وقت این اثر داشته باشه، اثر فسادی و عدم فسادی، بطلانی و عدم بطلانی. اگر نه معنا نداره که بگیم اکلش فاسد است، شوربش فاسد، میگه خورده رفته فاسد است. یعنی چی؟ مگه این اصلا متصف به فاسدیت و صحت میشن؟ مگه شرب متصف به فساد و صحت میشه؟ مگه گفتگو اصلا اینا شأنیت نداره؟ تو اینها آخرین کاری که میکنیم چیه؟ میگیم آقا نه خورده است به اینها، به این ضد خاص، یعنی کار حرام کرده است، استحقاق اعاقب. ولی دیگه تو اینا بحثی از اعاده و قضا مطرح نیست، چون بحثی از فساد و صحت مطرح نیست. اینه که از اول به تبع خود ایشان گفتیم اگر ضد خاص از امور عبادی باشد. بعد این نکته عبارت هم تقدیم احضر کردیم. از ثمرت الفقهیت للمسئلته، عبارت الموجز اصلی اینجا اصلا اینجوری نیست. این چند خط عبارت، عبارت الوسیط ایشانه، الوسیط جلد 1 صفحه 135 از اونجا گرفتن و بردن. تظهر الثمره الفقهیه للمساله فی بطلان العباده، نکته عبادت رو توضیح دادم، اگر ضد خاص عبادی باشد، فی بطلان العباده اذا ثبت الاقتضاء، اگر اقتضا رو بپذیریم، فاذا کان ضد عبادتن کالصلاه و قلنا به تعلق نهی به ها تقعو و قلنا به تعلق نهی به ها تقعو فاسدتن. اگر بگیم نهی به آن تعلق گرفته میشه فاسد، این صلات میشه صلات فاسده. یه بار یه عبارت رو بخونم. اذا کان ضد و عبادتن کس صلاته و قلنا به تعلق نهی به صلات تقعو فاسدتن، این فاسد میشه. تقعو فاسدتن جواب اذا، تقعو این صلات فاسدتن. چرا؟ به خاطر اون مبنایی که صفحه 70 میخونیم، لأن النهی یقتضی الفساد، کنارش بنویسید بنابر مبنای صفحه 70. اونجا دوباره مجبورم به اینجا برگشت کنم. دقت کردی؟ من خواهش میکنم شب این صفحه رو به اون صفحه آدرس بدی، اون صفحه بنویسی صفحه 50. فلوشت غلب صلاته هین الامر بالازاله تقع و صلاته فاسدتن، صلاتش فاسدت، نیاز به اعاده و قضا داره. یه مثال دومی هم زدن در الوسیط اینجا آوردن. یه مثال دوم، یه بحثیست انشاءالله تعالی در جلد 5 زبده، اولین کتابش کتاب و دین، کتاب و دین در فقه سه ملاحظه خواهید فرمود. کتاب و دین تو رسالهاتون هم لابد دیدی مستحضری دین اگر وقتش برسد. وقتش برسد یعنی چی؟ یعنی اینکه از اول دین بدون وقت و زمان، دین هم قرض، صورت گرفته باشد. یا اینکه اگر زمانی برای آن قرار داده شده است، زمان به سر آمده باشد. به این دو صورت اصطلاحا میگیم دینی که وقتش رسیده. من به شما، شما به من یه پولی رو قرض میدید، از اولم نمیگی کی بیار کی بده، یا این که میگی یه ما دیگه بیا، فکر یک ما تمام میشه. به این دین میگن دینی که وقتش رسیده. اون وقت اگر دینی وقتش برسد، یک، جناب آقای خدمت شما دائم بیاد طلب کنن، بگه آقا طلبمو بده. فقها ها فرمودن در این صورت واجب فوریست اداء دین توسط مدیون. اینکه چون عبارتشون ناقص بود، مجبور بودم درس بدم اینا، عبارت ناقصه، خراب عبارت. با این شروط که عرض کردیم دین وقتش برسن، وقت رسیدن هم دو حالته. وگرنه اگر میگه آقا یه ما دیگه، بعد این 15 روز دیگه میاد بگه بده به من، بس تو اونجا جاری نیست، بس اینه که وقتش برسن. وقتش برسن یا از اول وقتی تعیین نشده، یا اگر وقت تعیین شده زمان رسیده، میاد میگه بده. فقها فرمودن در این صورت واجب فوریس ادای دین توسط مدیون. حالا این به جای اینکه بره دینشو بده، بگه الله اکبر، دقت کردید؟ اون وقت دوباره ثمره اونجا ظاهر میشه. اگر گفتیم امر به شی مقتضی نهی از فساد، نهی از ضد هست، به اضافه اینکه اون وقت گفتیم اینکه نه اگر به عبادت بخوره فساد رو در پی داره، این نماز میشه نماز باطل. فلو اشتغل بالصلاه حین الامر بالازاله تقع صلاته فاسدتا، او اشتغل بالصلاه حین طلب دائن دینه. من این عبارت رو کامل کردم ها. هر دائنی به درد نمیخوره، دائنی که اونها دین وقتش برسد. میتونید تحریر الوسیله امام رضوان الله تعالی علیه رو ببینید اینجا، به این تک جلدی های چاپ مرکز نش صفحه 505. الدین و اما حال فل دائن مطالبته و یجب علی المدیون اداؤه مع التمکن و الیسار فی کل وقته. یا این رساله 13 مرجع که جامع مدرسین چاپ کرده جلد 2 391-392. خب این بحث به فضل الهی تمام شد. معمولا بعد از بحث ضد عام و خاصی بحثی از آقایون دارن، به نام ترتب. این ترتب از امهات مسائل فقهیه. خدا میدونه پذیرش و عدم پذیرشش چه مشکلاتی رو در فقه حل میکنه. از همین مراجع فعلی هم حالا نمیخوام نام ببرم، بعضیشون هستن که ترتب رو از ریشه زدن، فلذا فقهشون فقه سختی شده. یعنی فقه سختی شده نه اینکه آدم های سخت گیری، یعنی علل مبناست دیگه. دقت کردید؟ از همین فعلی هم همین نظر رو دارن. و یه بحث بسیار طولانیه که سال دیگه شمش رو در اصول فقه میخوانید، ولی خب ایشون اینجا مطرح نکرده، ما هم ازش میگذریم. ولی ذیل بحث زد بحث ترتبه که بسیار بحث مهمی. نکته آخر این که این ثمره فقهیه رو یه عده از ریشه زدن، همینی که خوندیم. از جمله کسایی که زدن شیخ بهاست، غیر شیخ بهام زدن. ایشون تو درس خارجاش این رو بحث کردن، فضلا میتونن ببینن. محصول جلد 2 24، ارشاد جلد 2 31، محصول جلد 2 24. الفصل السابع و نسخ الوجوبه. خدمت شما عرض شود که نسخ وجوب، البته این در الموجز اصلی فصل سامن بوده، فصل سابع الموجز اصلی حذف شده که اونم بحث خوبیه. آیا عوامه تعلق میگیرن به تبایه یا افراد؟ دیگه در الموجز فعلی انداختنش انشالله اصول فقه و بعد در کفایه. نسخ الوجوبه، ایشون در مبسوط تیتر قشنگتری دادن، ای کاش اینجا همین کارو میکردن. اونجا مبسوط جلد 259 نوشتن بقاء الجواز عند نسخ الوجوب. این عنوان خوبه، بقاء الجواز عند نسخ الوجوب. به من فقط همون تیترشو راجبش میخوام یه مقدار صحبت کنم، دیگه اصلا پیش نمیدم، بقیهشو میذارم انشالله شنبه. ببینید ایشون فرمودن نسخ وجوب، اگر که ما دلیلی داشته باشیم که از اون دلیل واجب، از اون دلیل وجوب بفهمیم، وجوب بفهمیم، بعد یه دلیل دومی که اسمشو میذاریم دلیل ناسخ بیاد این وجوب رو نسخ کنه، سوال این هستش که آیا جواز بعد از نسخ وجوب باقی میماند یا باقی نمیماند؟ حالا بیشتر توضیح میدیم میشالش هم. فقط میخوام روی این تیج صحبت کنم. ایشون فرمود نسخ وجوب، ننوشتن نسخ الان. و آقا اینا با هم فرق میکنه. اگر مینوشتن نسخ الان باید یه جور دیگه بحث میکردیم، ولی نوشتن نسخ الوجوب. وقتی وجوب مینوشتن، وجوب یعنی این که نسخ یه حکم شرعی که اون حکم شرعی وجوبه و خدمت شما عرض شود که دالهای مختلف دارن. یه مصداقش این است که وجوب رو مثلا ما از صیغه عام بفهمیم، یه مصداقش این استش که از اون اسالیب اخرى بفهمیم که خوندیم، ولی یه مصداقش هم این است که وجوب رو از اجماع بفهمید. دلیل لبی، اینا دلیل لفظی بود، دلیل لفظی. اگر اونجا می نوشت ام فقط میشد دلیل لفظی، ولی با زیرکی تمام دامزه لب نوشت وجوب. دقت کردید؟ اگر ما از اجماع وجوب فهمیدیم که دلیل لبیه، اجماع وجوب فهمیدیم، باز این بحث مطرحه. اگر قائل بودیم به حجیت شهرت فتواییه، از شهرت فتواییه وجوب فهمیدیم، باز این بحث جاریه. منتها یه بحث اینجا نمیاد، اگر دال بر وجوب عقلی باشد، عقل باشد، دال بر وجوب عقل باشد، این بحث نمیاد. چرا؟ چون آیان همه متسالمون علیه هست که بحث نفس در احکام عقلیه جاری نیست. پس تیت رو وجوب رو بحث کردن، گفتم میتونه وجوب از دالهای مختلف اعم از لفظی و لبی به دست بیاد. بله، وجوب عقلی نه، چون در احکام عقلی نص متسالمون علیه هست که چیاها نداریم. استغفر الله.